أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلیل چهارم بر حجیت خبر واحد عرض کردیم، هم اشکال صغروی مطرح شده و هم اشکال کبروی. اشکال صغروی مورد بررسی قرار گرفت، اما اشکال کبروی توسط مرحوم آقای آخوند به سه جواب پاسخ داده شد. خلاصه اشکال کبروی این بود که سیره عقلا در صورتی معتبر و حجت است که رد و منعی از اون صورت نگرفته باشد، در حالی که ما آیات و روایات متعددی داریم که از عمل به زن منع شده، منع کرده. قهرن خبر واحد هم چون مصداق چیزی است که موجب زنه، مشمول این منع و رد قرار میگیره. محقق خراسانی از این اشکال سه جواب دادن. جواب اول این بود که این آیات ناظر به اصول دین است، نه فروع دین. ثانیاً بر فرض هم که شامل فروع دین بشود، منصرف است به ظنونی که دلیل بر اعتبارش قائم نشده و ما در مورد این سیره و خبر واحد دلیل بر اعتبار داریم. و ثالثاً اگر بخواهد این آیات و روایات رادعیت و مانعیت از عمل به سیره عقلایی داشته باشد، مشکل دور پیش میاد. بعد یه اشکال و جوابی هم خود آقای آخوند مطرح کردن و نتیجه گرفتن که سیره عقلایی از ناحیه شارع مورد رد و منع واقع نشده. به عبارت دیگر دلیل چهارم را پذیرفتن. خب حالا ما میخواییم جوابهای مرحوم آخوند را بررسی کنیم، ببینیم آیا این جوابها درسته یا نه. البته بعد از بررسی این جوابها اشاره ای هم به سایر انظار خواهیم داشت. یعنی نسبت به این که دلیل چهارم میتواند اثبات بکنه حجیت خبر واحد را یا نه، و اگر قابلیت دارد به چه بیانی میتوانیم اون رو بپذیریم، انظار مختلفی مطرح شده. محقق نائینی رحمت الله علیه، امام رحمت الله علیه، اینها نظراتی دارند که انشاءالله اینها را متعرض خواهیم شد. اما جواب اول مرحوم آقای آخوند که فرمود این آیات رادع نیستند چون ناظر به اصول اعتقادی و عقاید می باشند نه احکام، این جای خدشه و اشکال داره. یعنی ما می توانیم این پاسخ اول آقای آخوند را از چند جهت مورد مناقشه قرار بدیم. اولا این دعایی که خود آقای آخوند هم ذکر کردند، یعنی آیه ولا تقف ما لیس لك به علم و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اینها وقتی به سیاقش توجه می شود و قبل و بعد این آیات مورد ملاحظه قرار می گیره، معلوم میشه اینا اصلا مربوط به فروع دینه نه اصول اعتقادات، مخصوصا در این آیه ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. این روشن است که مربوط به فروع دین است، چون سخن از سمع و بصر به میان آورده. لذا خدشه اول این است که این آیات شامل فروع، شامل اصول اعتقادی نیست. ثانیاً بر فرض هم ما تنزل کنیم از این سخن و بگیم اصول اعتقادی از شمول این آیات خارج نیست، حداقل عموم را باید بپذیریم، یعنی بگیم این آیات هم فروع را شامل میشه هم اصول را. خب اگر عمومیت این آیات رو پذیرفتیم دیگه مسئله رادعیت دوباره میتواند مطرح بشه. ثالثاً ما در مقابل این آیات ادله بسیار واضح، محکم و روشنی داریم، عرض به حضور شما، مبنی بر حجیت خبر ثقه، حالا چه از آیات و چه دلائل دیگر. اجمالا ما در بحث از آیات گفتیم بعضی از آیات دلالت بر حجیت خبر ثقه دارن. حالا نه همه آیاتی که مورد ادعا قرار گرفته. بنابراین جواب اول مرحوم آیه آخوند عرض به حضور شما، پاسخ اول مرحوم آقای آخوند تمام نیست. پاسخ دوم مرحوم آقای آخوند این بود که بر فرض این آیات اعم از مربوط به، یعنی اعم از اصول و فروع باشه و هر دو رو شامل بشه، لکن انصراف دارد به صورتی که دلیل بر حجیتش اقامه نشده. یعنی آیات نهی می کند از پیروی اون دست از زنونی که دلیل بر اعتبار اونها قائم نشده است. خب این سخن مرحوم آقای آخوند جای تأمل داره، جا داره ما از مرحوم آخوند بپرسیم که وجه انصراف چیه. شما به چه دلیل میگید این آیات منصرف به اون دسته از زنونی است که دلیل بر اعتبارشون وجود نداره؟ آیه عام میگه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب ما باشیم و این آیه، فرض کنیم دلیل دیگری هم در کار نیست، ما باشیم و این آیه ظاهرش اینه مطلق زنون لا یغنی من الحق شیئا، چرا شما میگید انصراف داره به اون دسته از زنونی که دلیل بر اعتبارشون قائم نشده؟ این عامه. حالا این که بعدن با یه دلیلی تخصیص بخوره یا مقید بشه اون بحث دیگه است. این که ما عموم یا اطلاق را منصرف به خصوص زنونی بدانیم که دلیلی بر اعتبارشون قائم نشده، این قابل قبول نیست. اینم راجع به پاسخ دوم مرحوم آقای آخوند. اما پاسخ سوم، خب آقای آخوند فرمودن این آیات و روایات نمیتواند نسبت به سیره عقلایی رادعیت و مانعیت داشته باشه، چون اگر این آیات بخواهند راد و مانع از سیره عقلائیه باشند دور پیش میاد. دقت فرمودی؟ این فرمایش مرحوم آقای آخوند هم مخصوصاً اون چه که در پاسخ به لایقال فرمود، که ایشون گفت دور از این بره اگر آیات بخواهند راد سیره عقلایی باشند دور پیش میاد. بیان دور هم گذشت. بعد در مقابل کسی اشکال کرد یا ایشون فرمود لا یقال، که خب اگر سیره عقلایی هم بخواهد حجت باشد دور پیش میاد. ایشون پاسخ داد نه، یه فرقی وجود دارد بین دور که ما ادعا کردیم و دوری که شما ادعا کردید. گفتن در مسئله رد صرف عدم ثبوت رد کافی است، به خلاف صورت تخصیص، به خلاف سیره عقلایی که بخواهد مخصص باشد. در مورد رد گفتن همین که ما علم به رد نداریم کافیه. حالا ممکنه به حسب واقع رادعی هم وجود داشته باشه یا نباشه. پس عدم ثبوت رد یا عدم علم به رد کفایت میکنه. میتونیم بگیم رادعی وجود نداره به خلاف تخصیص، به خلاف سیره عقلا که اونجا حجیتش منوط بر اینه که تخصیص نخورده باشه اون آیات. بین تخصیص آیات و رد آیات فرقه. این حرف آقای آخوند دیگه، من برای اینکه وقت گرفته نشه تکرار نمی کنم، مفصل دیروز توضیح دادیم. خب اولا اشکال این است که مل فرق بین الردع و تخصیص. چرا شما می فرمایید در مسئله رد صرف عدم ثبوت رد کافیه؟ شما میگید در سیره همین که ما علم به رد نداریم و رد برای ما ثابت نشده کفایت میکنه، به خلاف تخصیص آیه به سیره. خب در مورد تخصیص هم همینطوره، ما لازم نیست تخصیص به صورت واقعی اتفاق افتاده باشه. همینقدر که ما با یک دلیل عام مواجه بشیم، جستجو هم بکنیم، بعد برای ما معلوم نشه که تخصیص خورده، همین کافیست برای حکم به عموم. مگه اصالت العموم چیه؟ اصالت العموم یعنی این که ما اگر شک که در عموم یک لفظی کردیم، این شک را کنار بگذاریم و بگیم اصل این است که افاده عموم میکنه. لذا به نظر میرسه تفریق بین رد و تخصیص در کلام محقق خراسانی صحیح نیست. ثانیاً به نظر می رسد این دور و دور در کلام آیه آخوند فرقی بینشون وجود ندارد. آقای آخوند سعی کرد بین این دو گونه از دور فرق بگذاره. گفتن در یک صورت دور تحقق دارد، در یک صورت تحقق ندارد. سؤال اینه چه فرقی است بین این دو گونه از دور؟ اگر آیات بخواد رادع سیره عقلایی باشد، باید به عموم خودش باقی باشه و سیره عقلایی بر حجیت خبر واحد این آیات را تخصیص نزند. چون اگر سیره این آیات را تخصیص بزنه دیگه رادعیت نخواهد داشت. از اون طرف خب همه سوال اینه سیره عقلایی اگر بخواد مخصص آیات نباشد، متوقف بر این است که آیات رادع از سیره باشند. خب حالا اگر سیره عقلایی را مخصص آیات دانستیم که تکلیف معلوم، اما اگر گفتیم سیره عقلایی مخصص نیست، این متوقف بر اینه که آیات رادع از سیره باشن. پس این طرف هم دور پیش میاد. خب آقای آخوند خواستن بین این دو نحوه دور تفکیک بکنن، بگن دور در صورت اول اشکالی نداره اما در صورت دوم مشکل داره. واقعش اینه که بین این دو نحوه از دور فرقی به نظر نمیرسه. چرا آقای آخوند تلاش کرده که بین اینها فرق بگذاره؟ لذا مجموعاً به نظر میرسه پاسخهای سگانه محقق خراسانی به اشکال رادعیت آیات نسبت به سیره عقلایی خالی از اشکال نیست. خب حالا ببینیم آیا ما اینو میتونیم به طریق دیگری حل بکنیم؟ اینجا مطالبی رو مرحوم نائینی و دیگران از جمله امام رحمت الله علیه فرمودن که حالا این رو انشالله بررسی خواهیم کرد. امروز روز چهارشنبه است. بله حالا عرض میکنم، نه الان ما فعلا اون مطلبی که ایشون اینجا فرموده در تفاوت بین این دو، این به نظر میرسه جای اشکال داره. خب ما ببینید بحثمون در رسالت الحقوق خیلی هم فاصله افتاده به بین این مسئله و اون، یعنی آخرین جلسه ای که در این رابطه ما سخن گفتیم. ما از ابتدا تا اینجا درباره حق خداوند بر انسان و حق انسان بر خودش و حق برخی از اعضا مطالبی را از رساله حقوق امام سجاد نقل کردیم و توضیح دادیم. اولین حق حق الله بود که توضیح داده شد. بعد حق انسان بر خودش. اولی حق خداوند بر انسان، دومی حق انسان بر خودش، و بعد هفت عضو از اعضای اصلی و مهم انسان را برشمردند که هر یک حقوقی بر عهده صاحب حق می‌گذارند. از اینجا به بعد درباره برخی از عبادات حقوقی را بیان می‌کنند: نماز، روزه، حج و امثال اینها. اینا افعال عبادی انسانه که هر یک دارای حقی هستن. خیلی مهمه که ما مثلا برای نماز به عنوان یک حقیقت اعتباری، یه ماهیت اختراعی شرعی، میبینیم حق تعیین شده. این عبارت رو من میخوانم، بعد اون وقت نکاتی که در اون وجود داره انشاءالله توضیح خواهیم داد. فاما حق الصلاة فان تعلم انها وفادة الى الله و انک قائم بها بین یدی الله. اما حق نماز بر تو آن است که بدانی نماز عبارت است از چیزی که با آن به درگاه خداوند وارد می شوی، با آن به مهمانی خداوند می روی، و این که تو در پیشگاه خداوند ایستاده ای. و انک قائم بها بین یدی الله فاذا علمت ذلک کنت خلیقا ان تقوم فیها مقام العبد الذلیل الراقب الراهب الخائف الراجی المسکین المتضرع المعظم. عجیبه این بیان و تقریر و توصیف حالتی که نمازگزار باید در برابر خداوند قادر متعال داشته باشد. می‌فرماید فاذا علمت ذلک، دقت کنید، وقتی که این را دانستی. چی رو؟ یکی این که نماز چیست و دیگر این که تو در چه موقعیتی قرار داری. اونگاه سزاوار است که در حال نماز این گونه باشی. شروع میکنه حالتی را که انسان باید در موقع نماز در برابر خدا داشته باشه. ببینید همینجوری، حالا بعد توضیح میدیم، همینجوری نمیشه انسان حالت خضوع برش پیدا بشه. تا اون دو گام قبلی برداشته نشه، خودت آدم خودشو بکشد هم نمیتونه قلبش خاضع بشه. یعنی فرض کنیم ما صبح تا شب با یه فرمان دیگری زندگی کنیم، ما شب بیاییم وایسیم نماز و بخوایم حضور قلب داشته باشیم، خودمون را در برابر خدا خاضع ببینیم، نمیشه. اون دوگام مهمه. لذا حضرت میفرماد فاذا علم تذالک، حقیقت نماز آدم درک بکنه، یک. دو، این که موقع نماز ما مقابل خدا قرار گرفتیم. این دوتا باید حل بشه. خب چگونه باشیم؟ کنت خلیقاً، ان تقوم فیها مقام الذلیل. اذا علمت ذلك کنت خلیقا، این سزاوار است که تو در این موقعیت خودت را ببینی. از ذلیل، خار، الراغب، کسی که رغبت داره، از خود بی خود شده، راغب و خواستار خداونده، الراهب، بیمناک، الراهب، امیدوار، بله، الراغب، الراهب، خود باخته، الخائف، الراجی، هم بیمناک هم امیدوار. راهب خوفناک و ترسان، خائف، الراجی یعنی امیدوار، المسکین یعنی درمانده، بیمقدار، المتضرع، زاری کننده، المعظم، بزرگ دارنده، کی؟ من قام بین یدی، اون کسی که در مقابل او ایستاده، المعظم، من قام بین یدی، به سکون و اطراق و خشوع الاطراف و لین الجناح و حسن المناجات لهو فی نفسه. بزرگ دارنده خداوند با آرامش، وقار و زیبایی در گفتار و طلب الی فی فکاک رقبت که التی احاطت بها خطیعتک. کسی که تقاضای رهایی از آتش و نار نسبت به گناهان دارد، و استهلکت ها ذنوبک ولا قوت الا بالله. با حالت تواضع و فروتنی در مقابل خداوند بایستی، با راز و نیاز و به عنوان کسی که خطا و گناه او را احاطه کرده و او را به نابودی کشنده، برای آزادی خودت از این گناهان و خطایا به او روی آوری و این جز با کمک خداوند میسر نخواهد شد. خب این خلاصه مطلبی است که امام سجاد در مورد حق نماز فرموده. این خیلی مطالب مهم می دارد که اگر ما بهش توجه بکنیم نمازهامون کاملا متفاوت میشه. خود امام سجاد این چنین بود که وقت نماز بدنش شروع به لرزیدن میکرد. حالا یه توضیح اجمالی بود تا بعد این رو انشالله به تفصیل بیان بکنیم. الحمدلله رب العالمین.